ساعت 2 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نخست وزیر فرانسه درباره ادامه حملات در اروپا هشدار داد. رهبران آمریکا و روسیه بر تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران سوریه تاکید کردند. و نشست وزیران کشورهای اتحادیه اروپا روز جمعه برگزار می‌شود. خوش آمدید به این بخش خبری. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه درباره احتمال وقوع حملات دیگری در آن کشور و دیگر شهرهای اروپایی هشدار داد. آقای والز که با رادیو RTL فرانسه صحبت می‌کرد گفت: ما می‌دانیم که برنامه‌ریزی برای حملات دیگری علیه فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی در جریان است. او همچنین از کشف و خنثی‌سازی دست کم 5 عملیات خرابکارانه در تابستان سال جاری خبر داد. شانگهای یکشنبه پلیس فرانسه بیش از 110 خانه در شهرهای مختلف آن کشور را در جستجوی عاملان حملات روز جمعه و اعضای گروه‌های افراطی بازرسی کرد. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه بر سر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران سوریه با میانجیگری سازمان ملل تاکید کردند. رهبران دو کشور که روز یکشنبه در حاشیه نشست گروه 20 در ترکیه با یکدیگر گفتگو می‌کردند، همچنین بر سر طرح گزار سیاسی در سوریه و به دست سوری‌ها به توافق رسیدند. آمریکا خواهان برکناری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است و از گروه‌های اپوزیسیون آن کشور حمایت می‌کند. روسیه که یکی از حامیان حکومت سوریه به شمار می رود، چند هفته پیش حملات هوایی خود را علیه مواضع گروه حکومت اسلامی و دیگر گروه های مخالف بشار اسد آغاز کرد. یک مقام روس گفته است دو کشور در مورد مبارزه با تروریسم و گروه خلافت اسلامی دیدگاه های مشابهی دارند، اما در تاکتیک اختلاف نظر دارند. لوکسامبورگ روز یک شنبه اعلام کرد که وزیران کشور اتحادیه اروپا به منظور بررسی مسائل امنیتی ناشی از حملات مرگبار پاریس روز جمعه در بروکسل پایتخت بلژیک تشکیل جلسه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتین شنایدر معاون نخست وزیر و وزیر امنیت داخلی لوکسامبورگ گفت اروپا برای مبارزه با بربریت و تروریسم باید در کنار فرانسه بایستد. لوکسامبورگ ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. بر اساس این گزارش فرانسه پس از حملات جمعه شب پاریس خواستار برگزاری نشست اضطراری وزرای کشور اتحادیه اروپا شده است. در ایران اولین جلسه دادگاه سعید مرتضوی برای بررسی پرونده شکایت گروهی از کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار صبح دوشنبه در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت آغاز شد. سعید مرتضوی که مدتی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی بود، در این پرونده به تصرف غیر مجاز در اموال دولتی، اختلاس و خیانت در امانت متهم شده است. این دادگاه به طور غیر علنی برگزار شد. پیش از این سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در پرونده وقایع بازداشتگاه کهریزک از اتهام معاونت در قتل و گزارش خلاف تبرئه شده بود، اما به جرم بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. او بر سر پرونده تخلفات خود در زمان ریاست بر سازمان تامین اجتماعی به رد مال و 1 سال حبس محکوم شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
14:03 در ایران هست. شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستید. همراه میشیم با ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، در این بخش از این بخش خبری تا مروری داشته باشیم بر آنچه که در لبنان میگذرد. ایلیا سلام میکنم به تو و ابتدا مروری داشته باشیم بر صحبت‌های حسن نصرالله رئیس حزب الله لبنان که درباره باز کردن جبهه‌های تازه برای نبرد در راه گروه موسوم به خلافت اسلامی سخن گفته بود.
حالا سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، همینطور که گفتی، حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی که روز گذشته بیان کرد، حملات تروریستی پاریس رو محکوم کرد و گفت این حملات اشخاص و افراد بیگناه و مردم غیر نظامی رو هدف قرار دادن و همون چیزی است که چند روز گذشته در اردوگاه در محله برج البراجنه بیروت، حومه جنوب جنوبی بیروت منطقه تحت نفوذ حزب الله روی داد. آقای حسن نصرالله تاکید کرد که بعد از این حملات که نشون داد حملات خطرناکتر شده و گروه خلافت اسلامی همون داعش روش جدیدی رو برای حملات و حملات خودش اتخاذ کرده، حزب الله روش جدیدی رو اتخاذ خواهد کرد برای جنگ با این گروه، با این عبارت که حزب الله وارد پایگاه های این گروه خواهد شد، وارد پایگاه ها و جاهایی که این گروه و دیگر گروه های تروریستی به گفته آقای نصرالله در حال توطئه هستند، و تاکید کرد که حزب الله هر جایی که لازم باشه خواهد رفت و هیچ کس توان مقابله با نیروهای این حزب رو نداره. البته آقای حسن نصرالله به مسائل دیگری هم اشاره کرد و اینکه شایعه‌هایی درباره وجود فلسطینی‌های در میان انتحاری‌ها که منتشر شده بود اون رو تکذیب کرد و گفت هدف از اون مسئله فلسطین هست تا از یاد مردم عرب بره و مردم با فلسطینی‌ها دشمنی پیدا کنن، و گفت اینکه سوری‌ها در میان انتحاری‌ها بودن نباید باعث بشه که مردم سوریه مورد تعرض قرار بگیرن. به یک مسئله دیگه هم اشاره کرد و اینکه با وجود بالا رفتن میزان حملات گروه خلافت اسلامی، اما این گروه به گفته آقای نصرالله رو به زوال هست و داره شکست‌های سختی متحمل میشه، و گفت بعد از حملاتی که اخیراً داره روی میده در پاریس، در لبنان و جاهای دیگه، ائتلافی جهانی علیه گروه داعش داره شکل میگیره که این ائتلاف بر پایه دیدگاه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور سوریه هست و همچنین به سود بشار اسد رئیس جمهور سوریه و متحدانش.
البته ایلیا تصدیق میکنم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، اما بازداشت هایی که رخ داده در لبنان برای مبارزه با تحرکاتی که شاهدش بودیم در هفته های گذشته، بازداشت شبکه‌ای از مهاجمان انتحاری گفته شده، درباره این بازداشت ها چه خبری هست؟
بله هانا، اینطور که نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان اعلام کرد، 7 تبعی سوری به اضافه 2 تبعی لبنانی طی 2 روز گذشته در لبنان بازداشت شدند. اینها برای حملات انتحاری بیشتری در حال برنامه ریزی بودند. یک مهاجم انتحاری که قصد داشت همون روز انفجار بیروت در ترابلس خودش رو منفجر کنه هم بازداشت شد، که این لبنانی هست و قرار بود در منطقه علوی نشین، منطقه جبل محسن در ترابلس خودش رو منفجر کنه. آقای نهاد المشنوق تأکید کرد که این افراد متشکل هستند از مهاجمان انتحاری و کسانی که به اونها کمک کردند تا وارد لبنان بشن. گفته بود که قرار بود در روزهایی که گذشت 5 حملات انتحاری صورت بگیره، که 2 انتحاری هنوز وارد لبنان نشده بودند، انتحاری که قرار بود طی روزهای گذشته خودشون منفجر کنن، اما این 7 کسانی هستند که برای روزهای آینده برنامه ریزی میکنن، علاوه بر کشف و خونساسازی 10 خودروی بمب‌گذاری شده.
سپاسگزارم امیلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. مطمئنا در ساعت‌ها و روزهای آینده ما درباره رخدادهای لبنان و سایر کشورهای خاورمیانه در این زمینه بیشتر صحبت خواهیم کرد. 14:08 هست، شنونده رادیو فردا هستید.
کارنامه
کارگری که نمیتونه نوز زن بچه‌شو بده
730,000 تومان حقوق به من میدن.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
انفجارها و حمله های جمعه شب در پاریس، 2 نشست بین المللی رو در وین پایتخت اتریش و آنتالیا در ترکیه تحت شعاع خود قرار داده. بیشتر بحث های این 2 نشست در روزهای شنبه و یک شنبه درباره راههای مقابله با تروریسم و گروه موسوم به خلافت اسلامی بوده. همچنین شب گذشته جنگنده های فرانسوی یکی از مهمترین مرکز فرماندهی و عملیاتی داعش در شهر رقه در سوریه رو بمباران کردند. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل در آمریکا، در گفتگویی که رضا ودیزاده با او داشته ابتدا به این پرسش پاسخ میده که آیا حمله جنگنده‌های فرانسوی رو باید صرفاً یک واکنش تلافی جویانه به بمب‌گذاری‌های پاریس تلقی کرد یا این آغاز یک سری عملیات نظامی جدید علیه داعشه؟ جلیل روشندل:
فرانسوا اولاند خودش گفته بود که این حرکت اعضای وابسته به داعش رو به عنوان اعلان جنگ تلقی میکنه و بنابراین میشه گفت که در لحظه اول وقتی ما نگاه میکنیم این یک واکنش به بمب‌گذاری‌های پاریس هست، اما در مواقعی که تروریسم یک حرکت به اصطلاح تاکتیکی موقت داره، ضرورت داره که واکنش نسبت به اون خیلی سریع و بسیار شدیدتر صورت بگیره و به این دلیل این استش که علاوه بر اینکه این واکنش هست، این واکنش است به قصد نشون دادن دست بالا که دیگه حرکات تروریستی به اون سطح نتونه به زودی شکل بگیره و یا اینکه امکان توفیق داشته باشه. علاوه بر اون، من اینجا یک موضوع دیگری در همین 24 ساعت اخیر بسیاری از ناظرین مطرح کردن و اون اصلا روی کرد ناتو هست در مورد این قضیه، که اگر ما در چارچوب اون نگاه بکنیم دیگه حرکت فرانسه یک حرکت واکنشی نیست، بلکه حرکتی است که یک دستگاه امنیت بین‌المللی به نام ناتو ممکن هست اون رو در آینده خیلی نزدیکی به عنوان استراتژی مقابله با تروریسم در پیش بگیره، اگر اعضای ناتو تصمیم بگیرن که به صورت دست جمعی، چون به یکی از اعضایش در اروپا حمله شده، اونها بخوان واکنش نشون بدن.
آقای روشندل، بپردازیم به نشست G20 در آنتالیا، محل برگزاری نشست G20 چی میگذره و چطور میشه مباحث نشست سران قدرت‌های اقتصادی دنیا رو با بمباران شب گذشته در ارتباط دونست؟
خب قطعاً همونطور که هم در شما در مقدمه اشاره کردید، قضیه بمب‌گذاری‌های جمعه شب تأثیر گذاشته به همه نشست‌های بین‌المللی که در مورد سوریه بوده و این نشست اقتصادی خیلی مهم که شامل 20 کشور اقتصادی مهم دنیا است. ولی از اونجایی که اقتصاد بدون امنیت در واقع تقریبا نمیتونه عمل بکنه، یعنی لازمه اقتصاد موفق جهانی این هستش که امنیت جهانی هم تامین بشه، وگرنه این مسئله 20 کشور دنیا نیست، بلکه بیش از 190 کشور دنیا هستن که از این ناامنی جهانی ضرر خواهند کرد. به هر حال G20 در روز اولش عمده بحثاش در مورد همین بوده و حتی با اینکه قرار نبود بین رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین ملاقاتی صورت بگیره، این ملاقات هم صورت گرفته، رئیس جمهور با رئیس جمهور ترکیه و پادشاه عربستان سعودی هم صحبت کردن و اینها همه نشون میده که G20 در حاشیه مسائل دراز مدتتر اقتصادی به اصل و اساس قضیه یعنی امنیت انعطاف بیشتری داره و میخواد مطمئن بشه که امنیت جهانی تأمین میشه.
آقای روشندل، با توجه به اینکه فرانسه در این حال به هر حال یکی از اعضای نشست وینه برای پیدا کردن راه حلی برای بحران سوریه، آیا میشه گفت این اقدام یعنی حمله جنگنده های فرانسوی به شهر رقه در سوریه و مواضع گروه داعش توافق های وین رو تقویت میکنه؟
در درجه اول به نظر میرسه که این اقدام بمباران که ظاهراً در عمدش این بوده که بتونن سلیم بن غالم فرانسوی عضو داعش رو در این بمباران بکشن، تا حدودی بشار اسد رو تقویت میکنه برای کوتاه مدت، به دلیل اینکه توجه رو به داعش منعطف میکنه و با برداشتن یکی از پایگاه‌های مهم داعش یا در منطقه امکان دسترسی نیروهای دولتی رو به اون منطقه فراهم میکنه که پوان مثبتی است برای بشار اسد. اما در دراز مدت ما باید این رو توجه داشته باشیم، به خاطر مخالفت‌هایی که عربستان و ترکیه با حضور بشار اسد در ادامه مسیر دارن، تا وقتی که اون قضیه حل نشه و نحوه جایگزین شدن بشار اسد یا انتخاباتی که قراره با مخالفینش شرکت بکنن درش مشخص نشه، این حرکت همچنان در جهت ادامه مسیر کنفرانس وین به حساب میاد. چون اون کنفرانس نهایتاً بایستی به یک چنین نتایجی، یعنی حل و فصل قضیه سوریه و بعد توجه به داعشی‌ها رو آماده بکنه.
و با این گفتگوی همکارم رضا ولیزاده با جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل بین الملل در سیاتل، به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما هستید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.